بدهیم. فروغ صاحب.
تکل صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انفجاری و مسلحانه امروز در کابل 3 تن کشته و 84 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت‌عامه میگوید که این حمله 105 زخمی بر جا گذاشته است. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه برایتان در این باره با جزئیات میگیم. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان یکی از زخمیان رویداد کابل است.
وقتی داد کارمندای مزدات زخمی شده بودیم و خودمو زخمی شده بودیم.
گفتگوی ما با آقای کارگر تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان با همکارم آرش همایون.
حمله امروز در کابل با کشته شدن 5 مهاجم انتحاری پایان یافت. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را رد کردند. رئیس جمهور ترکیه می گوید ناممکن است که انقره از پلان اقتصادی امریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید حمله امروز در کابل با کشته شدن 5 مهاجم انتحاری پایان یافت و عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی در آن منطقه ادامه دارد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت صبح امروز مهاجمان مسلح که بعد از انفجار یک موتر بمبگذاری شده وارد یک ساختمان نیمه تمام در محله رهایشی گلبهار تاور شده بودند به سوی افراد ملکی تیراندازی کردند. نصرت رحیمی گفت 210 غیر نظامی را پلیس از محله رویداد نجات داده است.
امنیتی ځواکونو او ځنګړو ځواکونو 210 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې په ساحه کې گیر پاتې و غوته خوندیتوب ورکړی مسون ځای ته دوی لګول شوی دی.
به گفته ای آقای رحیمی در نتیجه این رویداد 3 تن به شمول یک کودک کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد زخمی ها را 105 تن گفته است. وحید مایار سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت 26 کودک و 5 زن نیز در شمار زخمی ها شاملند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید هدف این حمله ریاست انجینری و لوجستیک وزارت دفاع افغانستان بوده است. حکومت افغانستان، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و وزارت خارجه پاکستان این حمله را به شدت نکوهش کردند. این حمله در حال رخ داده است که هفتمین دور گفتگوهای صلح بین مقامات آمریکایی و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را رد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز در یک پیام توییتر نوشته است اگر در حضور شاهدان بین‌المللی تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلان شود گفتگو با جانب افغانی آغاز خواهد شد، اما با اداره کابل گفتگو نخواهد شد. قبل از این صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته بود صلح با طالبان نزدیک شده است و احتمال می رود که تا 2 هفته آینده به ضمانت جرمنی گفتگو بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را در حال رد کرده است که هفتمین دور گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر وارد دومین روز آن شد. در این گفتگوها مسئله مهم که هیئت آمریکایی بالای آن تاکید دارد آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان است. دره کیان زادگاه و مقر قبلی قمندان سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان سقوط کرد. این دره در ولسوالی دوشی ولایت بغلان قرار دارد. دکتر صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی شب گذشته بعد از یک جنگ شدید به دست طالبان افتاد.
شب گذشته جنگ شده بود، 4 از طالبان کشته شده، از یک کسی نه زخمی است و آمدن و امسوکی و سهاره گرفتن داخل شدن. فیلن در مدرک ایان است و یک ساحه بسیار استراتژی خطرناک و در صورتی که تدابیر از این نگیرن و این مطمئن که خلصوالی دوشی، تیلگای، طالاب افک سبت زد و تعدیدی بلند می روید.
مقامات امنیتی ولایت بغلان تا هنوز در این مورد تبصره نکردن. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش ها ایران غنی‌سازی یورانیوم به درجه پایین را از حد گذشتانده است که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان تعیین شده بود. آژانس خبری دولتی ایرنا از قول جواد ظریف وزیر خارجه ایران می نویسد که امروز وی تایید کرد که یورانیوم غنی شده از 300 کیلوگرم بیشتر شده است. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای که از تطبیق مواد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران نظارت می‌کند گفته است اگر این موضوع تایید شود گزارش تازه را در این مورد ارائه خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا که از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شده و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور اعلان کرده است، تهران را متهم می‌کند که در صدد ساختن اسلحه هسته‌ای است. ایران تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور به مقاصد ملکی صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ناممکن است که انقره از پلان اقتصادی آمریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. بر اساس گزارش روزنامه یعنی شفق، آقای اردوغان این اظهارات را به خبرنگاران کرده است که هنگام بازگشت وی از اجلاس 20 کشور صنعتی جهان یا G20 از ژاپن با وی همراه بودند. قصر سفید شب گذشته اعلام کرد که در جریان 10 سال آینده در مناطق فلسطینی و کشورهای عربی همجوار آن 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. به گفته قصر سفید این سرمایه گذاری در اعمار سرکها، پلها، توسعه تولید انرژی برق و توریسم صورت میگیرد و امیدوار است که برای حدود 1 میلیون فلسطینی زمینه کار ایجاد شود. رجب طیب اردوغان همواره به حمایت از فلسطینی ها صدایش را بلند نموده و بر ضد تصمیم انتقال سفارت آمریکا به شهر بیت المقدس شدیداً انتقاد کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 6:37 دقیقه عصر به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان میگوید که هر 5 مهاجم مسلح در کابل از پا درآورده شدند.
نخست یک موتربم صورت میگیره، به تعقیب از او چند تن از مهاجمین داخل یک ساختمان نیمه کاره میشه و به درگیری علیه مردم بیگناه و ملکی میپردازه.
وزارت داخله گفته که در حمله امروز در کابل 3 تن کشته و 84 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت‌عامه میگوید این حمله 105 زخمی بر جا گذاشته است. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان یکی از زخمیان است.
تأکید کماندای مزداد زخمی شده بودیم و خودمو زخمی شده بودیم.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند.
البته که طالبان به خاطر به دست آوردن امتیازات، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنند.
جاوید کوهستانی یک تحلیلگر مسائل امنیتی بود. در موضوعات بین‌المللی در رابطه با تازه‌ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسی و دخترش برایتان میگیم. آنها پارسال در شهر سالزبوری بریتانیا توسط یک ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب مسموم شدند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید در حمله امروز در کابل 105 تن به شمول 26 کودک و 5 زن زخمی شدند. وزارت داخله اما میگوید در این رویداد 3 تن کشته و 84 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت، هر 5 مهاجم مسلح از پا درآورده شدند. به گفته مقام ها این مهاجمین صبح امروز پس از یک انفجار در نزدیک ریاست تدارکات وزارت دفاع در منطقه پل محمود خان وارد یک ساختمان شده و به درگیری پرداختند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. نصرت پارسا از کابل جزئیات می دهد.
بنانی که از پسر
مهاجمان مسلح روز دوشنبه به یک بخش مهم پایتخت افغانستان که نزدیک به ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع این کشور است حمله کردند. جایی که مهاجمان سنگر گرفتند، در آن بیشتر خانه‌های مسکونی و دکان‌های خرید و فروش قرار دارند. اما این محل نزدیک است به یک بخش مهم وزارت دفاع افغانستان. گروه طالبان گفته که هدف از حمله مهاجمان این گروه بخش لوجستیک و تکنیک وزارت دفاع ملی افغانستان است. نظر به ادعای ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه، در این حمله تلفات و خسارات زیاد به منصوبین این وزارت وارد شده است.
ساعت 8:55 قبل
از اما وزارت داخلی افغانستان میگوید مهاجمان مسلح غیر نظامیان را نشانه گرفتند و حتی از خانه های مسکونی سنگر ساخته بودند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
در ساحه گلبهار تاور نخست یک موتربم صورت میگیره، به ترتیب از او چند تن از مهاجمین داخل یک ساختمان نیمه کاره میشه و به درگیری علیه مردم بیگناه و ملکی میپردازه.
حمله مهاجمان مسلح با انفجار یک موتر بم گذاری شده آغاز شد و نظر به گفته وزارت داخله پس از آن 5 مهاجم وارد یک ساختمان نیمه کاره شده و از آنجا با تیراندازی به سوی غیر نظامیان پرداختند. انفجار موتر بم گذاری شده تا حد سنگین بود که باشندگان کابل از مناطق دورتر صدای آن را شنیدند و همچنان شیشه های پنجره دکان ها و منازل اطراف محل رویداد شکستند. این رویداد ده ها کودک را نیز زخمی ساخته است. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که دست کم 50 دانش آموز مکتب در این حادثه زخمی شدند. ساکنان محل چشم دیدهای متفاوت از این رویداد دارند. فیض محمد دکاندار در نزدیک محل رویداد که از ناحیه سر زخم برداشته به خبرنگار رادیو آزادی گفت غیر نظامیان در این رویداد آسیب های جدی دیدند.
دکاندار از گلبهار تاورز هستیم، دیگه من شب چای می‌خوردیم که دفعه لرزش زمین شد ما تو کتم لرزش دیگه می قلوغ سنگ هر چی بودم تو تا بالا شد بیخی پسان دیگه خاک شد دود خیست بعد از دود دیگه ما تو یکی دیگه رو بیخی گم کردیم ما پلی ما شیشا شکست دیگه مردما سرازیر شد موتورا رویش که مثال اگر طرف پل محمد خان بود پس طرف مکرویان شد. این
جایی که انفجار صورت گرفته محل به شدت محافظت شده است و باشندگان محل نهادهای کشفی و استخباراتی را در جلوگیری این رویداد به کوتاهی متهم می کنند. احمد شاه از شاهدان رویداد:
وی کلش کار سازی شده است، دارن دست دارن دیگه دارن که یه دفتر نمیشه که به حساب یک انفجار بتا یک فدر بازی زده خورد شه. حالا من دیگه میگم میگه شما گفتین بازی سر پارتمان بالا شدن که بیکا و راکت یا برمدن یه دفتر نمیشه که کلش مجاز باشه به حساب یه خدا معلومه که چند پیش جابجا شده بود بازی کار اقدام کنه یا به حساب.
این حمله با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده است. سفارت آمریکا در کابل، وزارت خارجه پاکستان، رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان این حمله را نکاهش کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در جریان یک نشست خبری گفت این حمله ثابت کرد که طالبان هیچ اعتنایی برای صلح ندارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، یکی از زخمیان حمله امروز کابل است. آقای کارگر از بستر شفاخانه در کابل به رادیو آزادی گفت که در کنار وی شماری از کارمندان این فدراسیون نیز زخم برداشتند. با آقای کارگر از طریق تلفن صحبت کردم و در ابتدا از او خواستم که چشم دیدش را از این رویداد قصه کند.
یک انتحاری بود که نزدیک دروازه فدراسیون فوتبال یک انتحاری بسیار خطرناک تکان دهنده بود. یه منفهمیدیم و در جریان جلسه بودیم بار آمادگی مسابقات لیگ برتر کل افتیده بود. یکی داد کارمندهای ما زیاد زخمی شده بود، ما کردیم کارمندهای زخمی زیاد شده بود و انتقال دادیم و خودمو زخمی شده بودیم. نگال فضل خدا ساعت خوب است، نگال شفاخانه هستیم تا قیان اینا ما را مرخص میکنم. حالا وضعیت بهتر است از ما. از کنمانده های من میخورده بوده پایشون اکتیدادشون شیشه و چره و یا فرض خدا که ما امروز تمرینات اطفال و مناسبت امتحان های مکتب هایشون دخصت کرده بودیم. تمام میدان چره ها گرفته بود اگر نیز دخمی و چیزا زیاد بشه. ما اکتیداد فوتسالیست های ما که در خوابگاه بودن و از رای پشت سر کلشانه نجات دادیم.
کارگر صاحب، شما در کدام قسمت بدنتان زخم برداشتید؟
چرا به دفتر ما صحبت کرده بود فضل خدا منطقه بوده بودن شیشه در سر زخم شده و وای کم دست نگره تو قابل تشویش نیستن شد.
در کنار شما چند تن از کارمندان فدراسیون فوتبال زخمی شدن؟
بای شش تنشان سخمی بودن شدید و خودمو از راه های مخفی کشیده میشون تا ای که خوندوزی ها و سر مام جد شد مام بر آمدیم و فعلا نگه تا حالا ما بیروسیم نمیفهم که چند تا زخمی هستن و یک باز میبینیم وضعیت پس دوباره نرمال شد. فرید مولوی بود، استاد نعیم بود، آمد بود، می خالد بود، همون کسای یک تعدادش شهفت نفر با ما در یک اتاق بود ریاستان دمود به جلسه شده بود.
آیا شماری از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان هم مشمول زخمیان هستن؟
نه، تمرینات تیم ملی نبودن، صرف کارمندای فدراسیون فوتبال بودن و کارمندایی بودن که در دفاتر خود مصروف کار خود بودن.
آقای کارگر، گفته می شود که یک دختر از کارمندان فدراسیون فوتبال نیز زخمی شده است، معلومات شما در این مورد چیست؟
گلمینه است که اونا وضعیتش کم خوب نبود و زودتر ما انتقال داریم. حال فعلا اول گرفتیم بهتر شده، هم در تیم ملی بودن هم از کمیته بانوان فدراسیون فوتبال.
به نظر شما همچو حوادث بالای روحیه ورزشکاران و در مجموع مردم عام چقدر تاثیر منفی بر جامعه گذارد؟
شما در شرایط کنونی ببینید که وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی در کل دنادری یا چیز نیستن. او یک قطعه نظامی که روبروی ما بودن لوجستیک وزارت دفاع بودن حمله که دوزه داشتن دیگه طبعا یک جای کنتاری میشه، هدفشون یک نقطه می باشد، تمام جوانب تمام اکناف اطراف از او آسیب می بینند. اگر که آسیب می بینند مردم هایی که در سرک هستند بدون هستند آسیب می بینند. طبعا تنها سر روی ورزشکاران نیست، تمام روی ملت تاثیر بد می کنند.
صحبتی بود با یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان. آقای کارگر مشمول زخمیان حمله امروز کابل است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. این حمله طالبان نشان دهنده چیست؟ مصطفی صدیقی با جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل صحبت کرده و همین سوال را در ابتدا از او پرسیدم.
البته که طالبا به خاطر به دست آوردن امتیازات و موقعیت برتری را که میخواهند داشته باشند و ایالات متحده را در حد قانع بسازن و حتی مجبور بسازن که با جانب طالبا تقاضا و خواستاشون تن به تن یا بپذیرن، مخصوصا بحث خروج نیروها از افغانستان را تلاش کردن که در از آغاز سال، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنن و بیشترین مسیر شاراها و جغرافیای ولسوالی ها و اطراف ولایات را با کنترل بیارن. این به منظوری بوده که در روی میز مذاکرات بحث بکنن که بیشترین جغرافیای افغانستان در کنترل طالبان و اونا حق ملکیت و حاکمیت در افغانستان دارن. اما برعکس عملاتی که مانند امروز در کابل انجام میشه، با وجود از اینکه مسئولیت زیر طالبان گرفتن، باور ما به این است که طالبایی که در قطر گفتگو میکنن علاقمند انجام چنین عملات و مخصوصا عملات خونین در داخل شهر کابل نیستند و ایره گروه هایی که در داخل طالبا هستند و یا اختلافاتی که در میان خود طالبا و سازمان های استخبارات منطقه و قدرت هایی که با اینا در تماس هستند که طرفدار تداوم جنگ هستند میخواهند این عملیات ها را انجام بدن. متاسفانه طالبا صلاحیت لازم و کافی را ندارند، ناگزیر میشن که مسئولیت چنین عملیات‌های خونینی را که اصلا انجام شاید ندادن و دوش بگیرن.
یکی از بحث‌های مهم گفتگوی بین افغان‌هاست. آیا طالبان خواهند پذیرفت که با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی در مورد صلح گفتگو بکنن؟
البته این ناممکن نیست، اما از شرایط طالبان هم است که به طور مستقیم با آدرس دولت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان و تیمشان حاضر به گفتگو و مذاکره نیستن. اونا در مجموع بعد از به نتیجه رسیدن از این دور گفتگوها با ایالات متحده با نماینده های مردم افغانستان در کل با مجموعی از احزاب و سازمان هایی که تأثیر گذار هستن در افغانستان و در سرنوشت آینده افغانستان و مزاحم بوده میتونن برای سیاست‌های طالبانی در افغانستان میخواین مذاکره بکنن که دولت افغانستان میتونه شامل ازی باشه. من باور کامل دارم که روند گفتگوها بنا به یک امسویی که در سطح منطقه شکل گرفته، یک نوع یک افکار جمعی که برای پایان این جنگ وجود داره در کشورهای امسایه و منطقه و کشورهای و قدرت‌های منطقه‌ای به سمت سال میره. اما طالبان هم فراموش نکنیم که یک دست نیستن، اکنون از کنترل مخصوصا پاکستان بیرون هستن، با کشورها، قدرت‌ها و سازمان‌های مختلف بین المللی در تماس هستن، بنابراین یک مقدار پیچیدگی بر رسیدن به صلح وجود داره. اما یقینا خود طالبان هم تلفات اخیری را که در ولایت‌های مختلف افغانستان از طریق عملات قطعات خاص، عملات هوایی متقبل میشن، درک میکنن که ادامه دادن نمیتونن این جنگ را.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 6:51 دقیقه عصر به وقت کابل است. طوری که در خبرها شنیدید، درای کیان در ولایت بغلان به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. رئیس شورای ولایتی بغلان برادی آزادی گفت که این دره دیشب پس از یک جنگ شدید به دست طالبان افتاد. همین حالا بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، در خط تلفن با ماست. آقای غزالی سلام، جزئیات بیشتر در این باره از چه قرار است؟
بله، با سلام به شما و عصر شما بخیر. آنچنانی که شما گفتین، دکتر صفدر محسین رئیس شورای ولایتی بغلان سقوط دره کیان تایید کرد. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایتی بغلان نیز سقوط دره را تایید کرد و دره کیان مربوط به ولسوالی دوشی میباشه. این گفت که شب گذشته طالبان از یک راه دیگه وارد دره شدن و دره را به تصرف خود درآوردن. اما محمد نقیب یوسفی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، که دقایق قبل اونو باش صحبت کردم، اون سقوط دره را رد کرد و گفت هیچ پوسته ما سقوط نکرده و همه پوسته ها جا به جا هستن، اما طالبان در بخش های از این دره حضور دارن.
بله، والی بغلان آیا کدام تبصره داشته در این باره چیز گفته یا نه؟
نه، ما معمولا با قماندانی امنیت تماس میگیریم، با ولسوال تماس میگیریم که محمد نقیب یوسفی، آمر امنیت قماندانی امنیه بغلان، همچه موضوع را گفته. هنوز ما از ولسوال بغلان که چیزی گفته باشه چیزی نشنیدیم.
با تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم از بغلان گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که تلاش‌های صلح افغانستان در سطح ملی و بین المللی با شدت ادامه دارد، کابل امروز شاهد یک حمله بزرگ بود. مسئولیت این حمله در نزدیک ریاست تدارکات وزارت دفاع را طالبان مسلح پذیرفتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حمله امروز در کابل یک روز بعد از آن رخ داد که شورای امنیت ملی افغانستان ناوقت دیروز با نشر اعلامیه از کاهش 90% تلفات در کابل در بهار امسال خبر داد. و سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی، تلاش‌های وسیع برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی، عملیات‌های اپراتیفی و بهبود احضارات امنیتی را از عوامل عمده کاهش تلفات حملات تروریستی در کابل عنوان کرد. ولی ساعت بعد از نشر این گزارش ها، طالبان مسلح صبح امروز در قلب کابل حمله کردند و این موضوع شک و شبه های را در مورد آمدن صلح به این زودی ها در افغانستان در اذهان مردم ایجاد کرده است. حمله صبح امروز همچنان در حال صورت گرفت که دور هفتم مذاکرات نمایندگان طالبان در قطر با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، ادامه داشت. پس سوال اینجاست که طالبان با انجام چنین حملات ماننده حمله که از صبح امروز دنبال چی هستند و مشکل در کجاست؟ سوال شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت نگرانی عمده آنها این است تا یقینی سازند که یک جدول زمانی برای خروج قوای خارجی از افغانستان اعلان شود. طالبان در گذشته گفته بودند خواهان خروج تمام قوای خارجی ظرف 6 ماه از افغانستانند، در حالی که واشنگتن روی جدول زمانی 1 سال تا 18 ماه برای خروج سخن می گفتند. پیش از این زلمه خلیلزاد گفته بود دنبال معامله خروج نیروها نه بلکه معامله سالند. در حالی که تا حال معلوم نیست آیا در دور 7 مذاکرات صلح در قطر کدام پیشرفت در این بخش صورت گرفته است یا نه، حمله صبح امروز کابل سوال‌های جدید را در مورد صداقت طالبان در موضوعی صلح مطرح می‌کند. انتظار خادم یک کارشناس امور سیاسی افغان می‌گوید در جریان مذاکرات صلح این معمول است که جوانب مختلف برای اخذ امتیازات بیشتر گاه گاه زور بازویشان را نشان می‌دهند.
پروسه صلح و مذاکرات صلح هم یک پروسه طولانی باشه، پروسه پیچیده هست. چون واقعیت صورت میگیره متاسفانه که ما پیشم گفتم که اصلاقا مجاز نیست و واقعی میشه، پس ما باید متاثر نشیم که شاید پروسه صلح و مذاکرات صلح متوقف شوه، ولی حتما خدشدار می سازه، دیگه هم طولانی تر می سازه و هم دیگه پیچیده تر می سازه. پس متوقف شده نمیتونه ولی متاثر شده میتونه.
آقایی که خادم همچنان گفت که سفر اخیر سیاسیون افغان به پاکستان و سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان هم پیام های برای تلاش های صلح دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تازه ترین جزئیات تحقیقات در مورد قضیه مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا نشان می دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسی از داخل یک هتل در لندن پارسال این ماموریت را نظارت می کرد. باز هم زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سازمان تحقیقاتی بلینکت می گوید شواهد را به دست آورده که نشان می دهند یک افسر ارشد استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در مرکز لندن حمله زهری که سال 2018 بر یک جاسوس ازبق روسی و دخترش را هماهنگ ساخته بود. سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارس سال گذشته هدف حمله با مواد فلج کننده عصب قرار گرفته و بیهوش شده بودند. مقامات بریتانیا حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در این حمله که در شهر سالیسبور رخ داد دخیل دانسته و می گویند که سکریپال و دخترش با مواد کیمیایی به نام نوویچوک بیهوش شده بودند. نوویچوک که یک نوع مواد فلج کننده سیستم عصبی است در دوران اتحاد شوروی که سابق تولید شده بود. پوتین خود هر نوع دخالت حکومتش در این حمله را رد کرده است. گروه تحقیقاتی بلینکت در گزارش تازه‌اش گفته که معلومات در مورد تماس‌های تلفنی را به دست آورده که نشان می‌دهد حمله کیمیایی بر سکریپال و دخترش از سوی دنیس سرگیف، یک افسر بر حال استخبارات اردوی روسیه نظارت می‌شد. این مرد تورن جنرال است و گفته می شود دخالت یک تورن جنرال در این قضیه نماینگر اهمیت این ماموریت بود.
از زرغونه منگل در مورد تازه ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. در همین جا آیست آیسته می رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. من ستار فروخ از شما سپاسگزارم که تا حال با ما همراه بودین. مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما در همین جا به پایان میرسد. روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.